آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروهای آمریکایی در عراق میگویند ماه گذشته یک هواپیمای بدون سرنشین ایرانی را سرنگون کردند. یک بازرگان ایرانی در آمریکا به اتهام ارسال غیرقانونی تجهیزات نظامی به ایران بازداشت شد. و محمد خاتمی از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران انصراف داد. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران. همراهان عزیز سلام، این آخرین سه‌شنبه سال، سال شما به خیر و شاد. مانیا منصور هستم و طی 30 دقیقه آینده با آخرین خبرها و دو گزارش ویژه با شما خواهم بود. ارتش آمریکا در عراق میگوید ماه گذشته یک جنگنده آمریکایی موفق شده است یک هواپیمای بدون سرنشین ایرانی را در 100 کیلومتری شمال شرقی بغداد سرنگون کند. بنابر بیانیه ارتش آمریکا، هواپیمای بدون سرنشین ایرانی از نوع ابابیل 3 بوده و در حریم هوایی عراق در حال گشت‌زنی بوده است. این بیانیه می‌افزاید جنگنده آمریکایی بعد از 70 دقیقه تعقیب ابابیل 3 آن را هدف قرار داده است. در همین حال حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز از این خبر اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت ایران از این موضوع خبری ندارد. هواپیماهای بدون سرنشین برای ماموریت‌های اکتشافی و جمع‌آوری اطلاعات امنیتی به کار می‌روند. یک بازرگان ایرانی به اتهام ارسال غیرقانونی تجهیزات و قطعات موتور هلیکوپتر و دوربین‌های هوایی به ایران روز شنبه در سان فرانسیسکو بازداشت شد. این بازرگان 55 ساله که حسین علی خوشنویس راد و اهل تهران معرفی شده است، شنبه گذشته و لحظاتی پس از ورود به فرودگاه بین‌المللی سان فرانسیسکو از سوی ماموران وزارت بازرگانی آمریکا بازداشت شد و روز گذشته حضوری کوتاه در دادگاه داشت. حداکثر مجازاتی که ممکن است آقای خوشنویس راد به آن محکوم شود 20 سال زندان است. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران دوشنبه شب با انتشار نامه رسما اعلام کرد که از رقابت‌های ریاست جمهوری ایران کناره می‌گیرد. آقای خاتمی در بیانیه‌ای که در وبسایت شخصیش منتشر شده گفته است برای پرهیز از بروز شکاف در آراء اصلاح طلبان از صحنه رقابت می‌رود. از صحنه رقابت کنار می‌رود. محمد خاتمی در این بیانیه همچنین بر حمایت خود از نامزدی میرحسین موسوی تاکید کرده است. انتخابات ریاست جمهوری ایران 22 خرداد سال آینده کمتر از 3 ماه دیگر برگزار خواهد شد. قیمت نفت خام سه‌شنبه امروز در بازارهای آسیایی کاهش یافت که به گفته تحلیلگران دلیل آن تصمیم سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک برای تغییر ندادن سقف تولید نفت خام است. قیمت فروش نفت برنت دریای شمال برای تحویل در ماه آینده میلادی با حدود 56 سنت کاهش به 45 دلار در هر بشکه رسیده است. شرکت خودروسازی کلایسلر، سومین شرکت بزرگ اتومبیل سازی آمریکا میگوید نه تنها در اوضاع بحرانی اقتصادی فعلی اعلام ورشکستگی نخواهد کرد، بلکه تلاش میکند قرارداد مشارکت 10 میلیارد دلاری با شرکت خودروسازی فیات ایتالیا منعقد کند. پیشتر شرکت کلایسلر سعی کرده بود مبلغ 5 میلیارد دلار دیگر از دولت بودجه کمکی بگیرد. یکی از مدیران کلایسلر میگوید اگر وضعیت بازار فروش اتومبیل بهبود یابد، این شرکت خودروسازی میتواند تا سال 2014 بدهی خود به دولت را بازگرداند. یکی از سربازان نیروهای سازمان اتلانتیک شمالی ناتو در پی درگیری با شبه نظامیان و شورشیان در جنوب افغانستان کشته شد. این در حالی است که در چند روز اخیر ناآرامی و شورش طالبان و خشونت‌های ناشی از آن افزایش یافته و در چند درگیری 9 سرباز ناتو که 4 سربازان آمریکایی بودند کشته شدند.
نوروز از راه میرسه. میخواید سال نو رو با شادی شروع کنید؟ رادیو فردا سر سفره های هفت سینتون کنار شماست. ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا. جمعه 30 اسفند ماه از ساعت 7 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر.
سال 1387 سالی بود که فعالان کارگری در ایران آن را یکی از بدترین دوره ها برای میلیون ها کارگر می دانند که با دریافت دستمزدی بسیار پایین تر از خط فقر آن را سپری کردند. سال 1387 همچنین سالی بود که حرکت های اعتراضی کارگران ادامه یافت و حتی تشدید شد. در این ارتباط نیز برخورد های امنیتی و قضایی با فعالان کارگری افزایش یافت. بهروز کارونی مروری دارد بر یک سال فعالیت های کارگری و بقیه قضایا.
به پایان سال 1387 خورشیدی نزدیک می‌شویم. این در حالی است که در سال 1387 به دلیل افزایش شدید تورم و گرانی صدها هزار کارگر با دریافت دستمزد ماهانه 220 هزار تومان تحت شدیدترین فشار اقتصادی در سالیان اخیر قرار داشتند. آن هم در شرایطی که خط فقر حدود 700 هزار تومان برآورد شده بود. اما تورم و گرانی تنها مشکلات کارگران و خانواده‌هایشان در سال 1387 نبودند. به این مشکلات باید به تعویق افتادن پرداخت حقوق‌ها و اخراج‌های بی‌رویه کارگران را نیز افزود. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، بزرگترین مشکل کارگران در سال 1387 را دستمزد اندک آنان می‌داند که فاصله بسیاری با خط فقر داشت.
وضع از همه نظر خراب بود در سال گذشته. وضع کارگرا با افزایش تورم سرسام‌آور که حالا خودشون میگن 25-26% ولی واقعیت اینه که خیلی بیش از اینه و دستمزدی که تقریبا میدونید که توی یه دوره 20 ساله تقریبا دستمزدها هیچ وقت با نرخ تورم بر اساس همون قانونی که خودشون نوشتن تنظیم نشده. بنابراین هی فاصله و شکاف بین دستمزدها و هزینه‌های زندگی افزایش پیدا کرده. حالا امسال تازه اومدن 25% اضافه کردن، گفتن که تورم 25%. خب ولی این که جبران نمی‌کنه، برای اینکه 20 سال شما به اندازه کافی مطابق با همون قانون خودتون، مطابق با تورم، مطابق با قیمت هزینه‌های خانواده حساب نکردین، این فاصله باید پر بشه. مسئله این اول از همه این فاصله 20 ساله رو باید یه فکری براش کرد که اینا این کارو نکردن.
در این ارتباط به درد دل یک کارگر در استان کردستان گوش میکنیم.
کرای خونه، بچه دارم، دوتا بچه دارم، امکانات خودم رو نمیتونم فراهم کنم، بعد به زندگی نمیرسم، واقعا اضافه کاری از همون قطع کردن، بعد از وقتی که خصوصی سازی شده اصلا داد و بیداد میکنه از حقوق گرفتن و سه ماه یه بارم میدن حقوقمون بهمون. با این پولی که میگیریم واقعا به در نمیخوریم، مجبوریم، رای دیگه ای نداریم.
اما در شرایطی که همین دستمزدهای زیر خط فقر کارگران به موقع پرداخت نمیشود، چه وضعیتی برای آنان پیش میآید؟ پاسخ را از جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران میشنویم.
اخیراً ما ارتباطی داشتیم با کارگران سبلان پارچه که اینا 8 ماه حقوق نگرفتن. یکی از کارگران گفتش که شما سوء تغذیه رو به وضوح در چهره تکتیک این کارگر این کارخونه میبینی. به هر حال این شرایطی که امروز تو این جامعه به وجود آوردن.
در این میان به گفته فعالان کارگر، افزایش نرخ بیکاری در ایران مشکلی دیگری است که حتی همین مقدار اندک دستمزد را از کارگران دریغ کرده است. در مورد بیکاری تا کنون آمارهای متناقضی از سوی مقامهای رسمی جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. این آمارها عمدتاً بین 9-11% در نوسان بوده است. با این حال این آمار رسمی مورد تایید فعالان کارگر نبوده است. حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری در تهران.
آماری که به صورت رسمی در مورد نرخ بیکاری در ایران اعلام میشه محل تردیده. عمده کارشناسان و فعالین کارگری به این آمار شک و تردید دارند، چون از واقعیت‌های جامعه دوره. بنابراین اون چیزی که میشه در رابطه با آمار بیکاری در ایران گفت بالای 14%. بنابراین یک اختلاف 3-4% با آمار رسمی وجود داره.
علی دهقان‌نیا، نماینده کارگران در سازمان تامین اجتماعی، نیز توضیح بیشتری در مورد نرخ بیکاری در ایران میدهد.
آمار رسمی رو که هیچ کس که نمیتونه به دلیل اینکه ما یک کارخونه جاست که همونده کارگرای کلان کار میکنن حدود 65-70% قراردادی هست. این قراردادی ها یک ماه هست، دو ماه هست، سه ماه هست. بعضا این قراردادی ها رو که لغو میکنن یا دورش تموم میشه یه قرارداد تمدید میشه، بعضا هم تمدید نمیشه. خیلی هم ممکنه که پایین قراردادشون باشه شکایت نکنن. اینا هم جزو خروجی ما هست. این آمار دقیق نمیتونه بده.
در این حال ادامه طرح بنگاه‌های زود بازده با صرف هزاران میلیارد تومان پاسخی از سوی دولت محمود احمدی نژاد برای حل معضل بیکاری در ایران به شمار رفته است. در حالی که رئیس جمهور و وزیران او میگویند که این طرح موفقیت آمیز بوده است، جعفر عظیم‌زاده، رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران، نظر دیگری دارد. این فعال کارگری میگوید این طرح هیچ موفقیتی نداشته و اقدامی از سوی دولت برای لاپوشانی فقر و بیکاری موجود در جامعه بوده است.
تحرکی بوده از طرف دولت برای اینکه از این شاخه به اون شاخه فقط بتونه بکنه، وگرنه هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. من جهت اطلاع شما بگم که طبق آمارهای خودشون حدود 25 میلیون تومان پول لازم هست که یک شغل به هر حال راه بیفته تو این جامعه، ولی اونجا که میان وام میدن، مثلا به عنوان مثال به کارگران نساجی خردستان اخراجیاشون پارسال وام دادن که اینا برن خود اشتغالی ایجاد بکنن، بعد کدومشون 10 میلیون تومان وام دادن. یه کارگر که اخراج شده با 10 میلیون تومان میخواد چیکار کنه؟ حداکثرش اینه که یه ماشین میندازه زیر پاش، بخشی از اون رو میده به قرض و بدهی و فشاری که به هر حال در نتیجه اخراج و بیکاری بهش اومده، یه بخشش میده به اونجا، یه بخش کوچیکش هم داره میده به یه ماشین قراضه میده زیر پاش و دیگه اصلا نمیتونه اون وام رو بازپس بده. در این حال که از طرف دیگه بیشتر این وام ها به کسایی داده شده که رابطه ای داشتن توی بانک ها، نور چشمی ها بودن. به من کارگر که بخوام وامی رو بگیرم، باور کنید هفت خان رستم وجود داره. اینجوری نیستش که وام رو به همین راحتی بدن.
به رغم همه این گونه انتقادها، محمد جهرومی وزیر کار و امور اجتماعی با تاکید بر مثبت بودن طرح بنگاه‌های زودبازده میگوید تجربیات جهانی نشان می‌دهد که طرح بنگاه‌های زودبازده تا 70% موفق بوده است و خطای 30%ی آن پس از 2 سال کاهش می‌یابد و ما معتقدیم که با این طرح می‌توان بسیاری از مشکلات بخش اشتغال را حل کرد. پایان نقل قول. در سالی که گذشت طرح دیگری نیز برای حل معضل بیکاری از سوی دولت مردان ایرانی مطرح شد و آن اینکه قانون کار باید برای جلب سرمایه‌گذاران تغییر کند. دولت مردان ایرانی میگویند قانون کار فعلی مانع سرمایه‌گذاری در ایران است. اما حسن صادقی معاون امور استانی خانه کارگر چنین استدلالی را نمیپذیرد.
قانون کار ما بر اساس افکار نظرهایی که اولین بار مخالف سرمایه‌گذاری هستش، چیزی رو تحت این عنوان ما در درون این قانون هنوز بهش نرسیدیم که مانع سرمایه گذاری یا مخل امنیت سرمایه ایران بود. قانون ما فی نفسی قانون منعطفی هستش، یعنی در هر حال و در هر مقطع زمانی قابل اجرا هستش و قابلیت بازیگاریش بسیار بالا هست. لذا این که میگن به این بهانه میخوام قانون کار رو تغییر بدیم که امنیت سرمایه رو تضمین کنه و به نوعی بستر سرمایه گذاری در کشور تواند بشه، این رو ما قبول نداریم. قانون کار رو در واقع به شکل سیاسی دارن بهش برخورد میکنن، نه با دیدگاه اقتصادی. اگر با دیدگاه اقتصادی باشه قانون کار به خوبی جواب داده که نه تنها مخل امنیت سرمایه گذاری بلکه حافظ منافع سرمایه گذاران هستش و به راحتی تطبیق میده خودشو با شرایط سرمایه گذاران میخواد. من فکر میکنم بیشتر مخالفین قانون کار افراد سیاسی هستن، احزاب قدرتمند سیاسی هستن که اون نکات برجسته قانون رو بر خودشون نمیتابند، میخوان قانون از حیز انتفاض ساخته بشه و اون آزادی عملی که برای نهادهای مدنی کارگر هستش اون یک مقداری محدود بشه. تشکلات کارگری و نهادهای مدنی رو که در تفتیششون هستش، اون آزادی عمل و اون آزادی شکلیشون محدود بشه، محصور بشه در دست حالا دولت ها. هر دولت به این کار اومد استفاده ابزاری کنه از اونها از جهت امیال سیاسی خودش.
در این میان حمید حاج اسماعیلی فعال کارگر در تهران اعتقاد دارد که هر گونه تغییر در قانون کار باید با نظر و هماهنگی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت باشد.
کم و کیف اصلاحات قانون کار همچنان محل چالشه. اون چیزی که بیش از همه مورد اهمیت و نظر کارگران این که کارگر به عنوان یک نیروی انسانی و سرمایه اصلی در مثلث به حساب بیاد، چیزی که هنوز دولت مردان حداقل متقاعد نشدن به چنین اصلاحاتی. بنابراین تا زمانی که اصلاحات متعادل و منصفانه بر اساس نظر دولت، کارگر و کارفرما انجام نشه، نتیجه خاصی رو در ایران به دنبال نخواهد داشت، کما اینکه همچنان ما با این تردید در ایران مواجه هستیم.
در هر حال وضعیت موجود در ایران که فعالان و تشکل‌های کارگری آن را فلاکتبار توصیف می‌کنند، اعتراض کارگران را در بسیاری از واحدهای صنعتی ایران به همراه داشت. این اعتراض‌ها به تجمع در مقابل ساختمان‌های حکومتی و همچنین اعتصاب‌های چند روزه انجامید. اعتصاب‌هایی که بااستاب گسترده‌ای در ایران و جهان داشت و باعث شد تا مشکلات کارگران به طور چشمگیری انعکاس یابد. در این اعتصاب‌ها کارگران به ویژه خواستار پرداخت حقوق موقعه خود و اتخاذ تدابیر لازم از سوی مسئولان دولتی برای حل مشکلات آنان شدند. در پی این اعتراض‌ها کارگران به ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری اقدام کردند و در یکی از موارد فعالیت سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه اثر گرفته شد. اکبر پیرهادی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه، درباره استقبال کارگران از تشکل‌های کارگری میگوید:
مسلماً با همه جو فشار و ارعاب و سرکوبی که در وجود داشت نسبت به تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری، ولی به خاطر عملکرد ضعیف شورای کار در سال‌های گذشته، استقبال کارگران از ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری خیلی خوب بوده و به همین خاطر هم همه دوست دارن که همچی شرایطی ایجاد بشه که به خواسته‌هاشون دست پیدا کنن، به خواسته‌هاشون برسن.
در واکنش به اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگران، دولت جمهوری اسلامی ایران سیاستی دوگانه در پیش گرفت: دادن قول و وعده برای برآورده شدن درخواست کارگران و برخوردهای گسترده امنیتی قضایی با کارگران و به ویژه نمایندگان آنان. یک کارگر در جنوب ایران این برخوردها را به زبانی ساده بازگو می‌کند:
حقوقش رو که کسی جرأت نمی‌کنه که صدا کنه که بخواد بگه فلان بیساری پشمون در جا اخراج و رای خونش میشه دیگه.
و جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، با برشمردن دلیل و هدف از برخورد با کارگران معترض توضیحات بیشتری می‌دهد:
چنین تعرضی از طرف نیروهای امنیتی انتظامی به فعالیت رهبران کارگری در واقع ایجاد سد و مانع در برابر اعتراضات کارگری و با توسل به این شیوه در واقع میخوان که اعتراضاتی که ممکنه رخ بده در بربستر این وضعیت که وجود داره جلوی اعتراضات رو بگیرن، و از یه طرف دیگه کارگران رو از این که برن سمت ایجاد تشکل جلوشون رو بگیرن. خودتون میدونید نشکر افتفه سندیکا درست کرده و طبیعیه که این ایجاد سندیکا در نشکر افتفه راه رو برای کارگران در جاهای دیگه باز خواهد کرد، و این تعرضات در واقع بخشی به خاطر اینه که کارگران در کارخونه‌های دیگه جرأت نکنن به سمت ایجاد تشکل برن.
در زمینه این برخوردها میتوان به مواردی همچون بازداشت ابراهیم مددی، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه، احضار چند تن دیگر از اعضای این تشکل کارگری، محاکمه و بازداشت جمعی از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اشاره کرد. این در حالی بود که به گفته فعالان کارگری، ده‌ها کارگر اعتصابی نیز از محل کار خود اخراج شدند. تمامی این برخوردها در حالی صورت گرفت که مسئولان دولتی اظهار نظری در مورد این گونه بازداشت‌ها و احضارها نکردند. اما در کنار این برخوردها باید صدور حکم شلاق برای چند تن از فعالان کارگر رو افزود. احکامی که تاکنون برای دو فعال کارگر به نامهای سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی در شهر سنندج اجرا شده است. با این همه به گفته اکبر پیرهادی، عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه، این فشارها مانع از حرکت صنفی کارگران در ایران نشده است.
شاید در کوتاه مدت جلوی یه سری از اعتراضات کارگران رو بتونن بگیرن و این موج اعتراضات رو مهار کنن، ولی در دراز مدت راهگشای زندگی کارگران نیستش. تا کارگر به خواستش نرسه، زندگیش تأمین نشه و نتونه یه زندگی شرافتمندانه ای داشته باشه، به هر نحوی شده صداش رو سعی میکنه به گوش مسئولین و به گوش دنیا برسونه و به خواستش برسه. با فشار و ارعاب هیچ مشکلی حل نمیشه.
همه اینها در حالی بوده است که برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان کارگری، اعتراضات سازمانهای مدافع حقوق بشر و کارگری در ایران و جهان را برانگیخت و آنان از دولت ایران خواستند که ضمن فراهم کردن شرایط زندگی مناسب برای کارگران، مانع فعالیت آنان برای تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری نشود.
On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד.
זמן בנף אמלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
صدها هزار معلم در ایران سال 1387 را در شرایطی به پایان می‌رسانند که خواسته 5 ساله آنان به ثمر رسید و دولت محمود احمدی نژاد قول اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری را به آنان داد. با این همه امیدواری به آینده نزدیک زمان اجرای این قانون باعث نشد که فعالان حقوق معلمان دیگر مشکلات موجود در عرصه آموزش و پرورش را به دست فراموشی بسپارند. این در حالی بود برخورد اداری، امنیتی و قضایی با این فعالان نیز ادامه یافت. باز هم بهروز کارون.
سال 1387 در حالی به پایان نزدیک شده است که معلمان سراسر ایران با امید به اول فروردین ماه سال 1388 نگاه می کنند. روزی که نه فقط روز نخست سال جدید خورشیدی به شمار می رود، بلکه روزی است که به گفته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار است قانون خدمات مدیریت کشوری به اجرا درآید. اجرای این قانون خواست 5 سالی معلمان سراسر ایران بوده است. در همین ارتباط فعالان حقوق صنفی معلمان معتقدند که اجرای این قانون موجب برابری حقوق معلمان با سایر کارکنان دولت خواهد شد. محمد داوری سخنگوی سازمان معلمان ایران:
امید هست که قدری حتی حقوق معلم‌ها به حقوق افراد همتراز در سایر دستگاه‌ها نزدیک بشه.
این در حالی است که به گفته هوژان، معلم در استان کردستان، حقوق معلمان کمتر از سایر کارکنان دولت و همچنین زیر خط فقر است.
متاسفانه الان حقوق معلمان زیر خط فقر، یعنی خط فقر نزدیک به 600 هزار تومان به بالا. الان حقوق معلمان متاسفانه زیر 400 هزار تومانه. زندگی که میتونن برای خودشون درست کنن، یه زندگی بخورن نمیره. نمیتونن دنبال این باشن که در شغلشون پیشرفت کنن. متاسفانه این امکانات به وجود نمیاد و اکثر معلمان به دنبال شغل دوم هستن، یعنی بتونن واقعا شکنن زن بچه‌شون رو تیر کنن.
شیرزاد عبداللهی کارشناس مسائل آموزش و پرورش با ارائه توضیحات بیشتر اشاره می کند که اجرا نشدن قانون خدمات مدیریت کشوری تا کنون تأثیراتی منفی را به دنبال داشته است.
در درجه اول اینه که معلم ها و برخی دیگه از کارکنان دولت، تنها معلم ها نیستن، اینها از کمبود حقوق رنج می برن و واقعا حقوقی که می گیرن هزینه های زندگیشون رو پوشش نمیده و این روی کیفیت کارشون، روی کیفیت زندگیشون اثر میذاره، منشأ ناامیدی میشه، منشأ بی انگیزگی در کار میشه و خیلی منشأ روی آوردن به شغل دوم و سوم میشه و به هر حال انگیزه کارکنان خیلی پایین میاد و بالاخره تبعات اجتماعی هم داره.
البته برخی از کارشناسان به رغم خوشبینی فعالان حقوق معلمان میگویند اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری نمیتواند تمام خواسته های معلمان را برآورده کند. آقای عبداللهی نیز یکی از این کارشناسان است.
معلم ها انتظارشون اینه که با اجرای این قانون حقوق معلمان متناسب با هزینه های زندگیشون به نحو قابل ملاحظه افزایش پیدا بکنه و سالانه هم بر اساس تورم این افزایش رو داشته باشن. در حالی که این قانون به این شکل نیست، اولا استثناها داره، در خود قانون هم تفاوت بین حقوق بالا و پایین به میزان زیاد وجود داره. به این ترتیب این قانون فقط شامل بخشی از کارکنان دولت میشه.
با این همه تشکل‌های معلمان به رغم چنین استدلال‌هایی بر این باورند که اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری به خودی خود میتواند به سود معلمان عمل کند. پیگیری این موضوع از سوی تشکل‌های معلمان موجب برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز هزاران معلم در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال 85 شد. اقدامی که با برخورد گسترده حکومت جمهوری اسلامی ایران و به دنبال آن اعتصاب‌های معلمان در بهار سال 86 انجامید. با این همه اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری به عنوان خواست اصلی تشکل‌های معلمان باقی ماند. این در حالی بود که مقام‌های دولت بارها از اجرای این قانون تفره رفتند و در یکی از آخرین خبرها در ماه گذشته گفته شد که رئیس جمهوری اسلامی ایران به مجلس پیشنهاد کرده است که اجرای این قانون در سال آینده به تعلیق درآید. این موضوع واکنش تشکل‌های معلمان را به همراه داشت و از جمله کانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه‌ای به محمود احمدی نژاد تا روز 30 بهمن ماه برای اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری مهلت داد و اعلام کرد معلمان در روز 4 و 5 اسفند ماه سال جاری اقدام به تحصن و اعتصاب در مدارس خواهند کرد. اما تنها کمتر از یک روز به پایان این مهلت محمود احمدی نژاد خبر اجرای این قانون را اعلام کرد. مختار اسدی:
آقای احمدی نژاد روز 29 شب 30 اومدن تلویزیون و رسما از صدا و سیمای جمهوری اسلامی شبکه اول سیما بعد از خبر ساعت 9:30 شب اعلام کردن که ما لایحه خدمات کشوری را به صورت کامل اجرا میکنیم. تاریخ اجراش هم از 1/1/88 و حتی اعلام کردن آقای رئیس جمهور که کارکنان دولت به صورت عام صحبت کردن. از فروردین ماه شاهدن که چقدر تغییر و تحول در فیشای حقوقیشون حتی و از نظر معیشتی شاهد تغییر و تحول خواهند بود.
به گفته این عضو شورای هماهنگی کانون صنفی معلمان ایران، قول رئیس جمهوری اسلامی ایران نشست اضطراری این تشکل معلمان و مذاکرات اعضای آن برای برگزاری تحسن و اعتصاب و یا لغو این حرکت صنفی را به همراه داشت.
دوستان به این نتیجه رسیدن که ما تا آخر فروردین به دولت فرصت بدیم. اگه چنانچه فیش حقوقی و حکم کارگزینی جدید طبق اون چیزی که ما می‌خوایم، طبق قانون خدمات کشوری کامل اجرا نشه، بعد تصمیمات خودمونه. تا روز 12 اردیبهشت که هفته معلمه به صورت خیلی قاطع اعلام میکنیم.
در سال 1387 اعتراض معلمان عرصه‌های دیگری را نیز در بر گرفت و آنان به نادیده گرفتن منزلت خود معترض بودند. علیرضا علی احمدی وزیر آموزش و پرورش روز 9 اردیبهشت ماه از ارائه 30 راهکار برای ارتقای منزلت و کمک به معیشت فرهنگیان خبر داد. آقای علی احمدی افزایش میزان سهم عدالت، تسهیلات در زمینه خودروی اقساطی و تهیه منشور حقوق، اختیار و وظایف معلمان را از جمله این راهکارها دانست. اما آیا دولت محمود احمدی نژاد اقداماتی عملی برای بهبود وضعیت معیشتی 1,200,000 معلم انجام داده است؟ هوجان به این پرسش پاسخ منفی می‌دهد.
اکثر معلمان الان خوبشون شاید به 30-50 تومن هم نرسه در ماه. بعد مثلا بعدی برمیگرده روی مطالبات معلمان که همیشه قبل از انتخابات و قبل از هفته معلم یک حقوق کارنای در میارن و بعد دیگه زیاد میره.
یک معلم دیگر به نام کوروش از جنوب ایران هم با هوجان هم‌عقیده است.
معلم ها خیلی مشکل دارن. اون خان مشکل دارن که نمیتونن زندگی روزمرهش رو بکنن. موندن تو خرج روزانه بچه‌شون. با خودم بچه‌ام که مهد کودک این مهد کودک درش بودن به خاطر این خرجش. اون وقت این رادیو تلویزیون هی اعلام میکنه مطالبات فرهنگی پرداخت میشه، مطالبات فرهنگی پرداخت میشه. هر کی ما رو میبینه میگه خب شما چتونه این خرج دادی دار میکنی مطالبات پرداخت میشه.
همچنین معلم دیگری از جنوب ایران به نام رحیم از بی‌توجهی دولت به مشکلات معیشتی فرهنگیان شکایت دارد.
هیچ نفعی از زیر فروش نفت به ما نمیرسه، در حالی که صرف فلسطینی‌ها میشه، صرف آوارگان عراقی میشه، ولی مشکلات اینا رو ما تحمل میکنیم. معلمی که 120 تومن حقوق میگیره در ما چطوری میتونیم زندگی کنیم با این؟
یکی دیگر از مشکلات موجود در سال 1387 کاهش کیفیت آموزشی در ایران بود. در حالی که آمارهای رسمی حکایت از ترک تحصیل درصد قابل توجهی از دانش آموزان به ویژه دانش آموزان پسر دارد، وزیر آموزش و پرورش محتوای آموزش نامتناسب با نیازهای دانش آموزان و استعدادهای آنان، شاداب نبودن محیط مدرسه و نارضایتی معلمان را از جمله عوامل این موضوع دانست. البته بدون آنکه به جزئیات آنها اشاره کند. رحیم معلم در جنوب ایران در این خصوص میگوید:
الان ما 90% افت تحصیلی در مدارس راهنمایی، در مدارس ابتدایی، در دبیرستان ها، در دانشگاه ها. الان 80% دانشجوی ما دیگه دختر شدن. مردا علاقه به رفتن به دانشگاه ندارن. این دلیلی برای این که کنده برای خودشون پیشبینی نمی کنن.
کوروش معلم دیگر نیز با نظر همکار خود موافق است.
واز آموزش اینقدر خراب کردن، اینقدر ارزش کردن کتاب رو، همش دینی. بچهای دبستانی رو عین خود بچه حوزه‌ای میخوان بزرگش کنن. اصلا به فکر آموزش مطالب علمی نیستن. کلمه ها فارسیمون همه شده عربی. اجتماعی رو خراب کردن. از فقط و فقط ابدی شاهان میگه. فقط تو کتاب و نشست ابدی شاهان. هیچ یه خوبی این همه خدمت کرده رضا شاه کبیر، محمد رضا پهلوی، همه خدمتاشو پا گذاشتن سرشون، فقط این میگن رضا شاه خائن بود، محمد رضا خائن بود. ملی شدن سند نفت گلستان به کاشانی اصلا مصدق حذفش کردن.
در کنار تحولات مربوط به سال 1387، احضار، تبعید و بازداشت فعالان معلمان همچنان ادامه یافت. محمد داوری، سخنگوی سازمان معلمان ایران:
قواعد بازی رعایت نشد تا در یک شرایط کاملا مدنی مطالبات و خواسته ها و انتقادات و پیشنهادات شنیده بشه و پاسخهای منطقی داده بشه و گاهی به صورت موردی و گاهی به صورت دست جمعی در قالب احضار و در قالب تذکر و تهدیدهای مختلف سعی می شده که انگیزه رو از فعالین برای فعالیتی بیشتر بگیرن.
در این میان بحث استخدام هزاران معلم حق التدریس نیست. خبر خوبی بود که در هفته‌های پایانی سال 1387 از سوی مقام‌های آموزش و پرورش اعلام شد. این در شرایطی بود که مقام‌های آموزش و پرورش تا پیش از این با اشاره به کسر بودجه این وزارتخانه مخالفت خود را با استخدام هزاران معلم حق التدریس اعلام می‌کردند.
با پایان مرور وضعیت معلمان در سال 1387 این بخش خبری هم به پایان میرسد. از اینکه ما را انتخاب کرده اید سپاسگزاریم. همچنان روی همین ایستگاه رادیو بمانید. رأس ساعت 2 بعد از ظهر با آخرین خبرها باز با شما خواهم بود.